الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ضرورت این نوع بحث‌هایی که بیشتر هویت روحانی انسان رو میخواد به خودش برگرداند، شاید رفقا مشکلی نداشته باشند که چرا این نوع بحث ها رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در متن نظام جمهوری اسلامی بابش رو باز کردن. خب می دانید که ما در شرایطی زندگی می کنیم که شدیداً ظلمات دوران آخر الزمان با یه غلظت شدیدی به صحنه اومده است و طبیعی است که در مقابلش باید اون نوع معنویتی که در شدیت بیشتر ظهور کنه. و دیدین تفسیر حمد حضرت امام افق رو از یک دینداری اعتباری که در جای خودش لازم است به یک حیات دینی بسیار عمیق‌تر بردند. علتش هم اینه که یه انقلابی اومده است که بتونه نظامی در مقابل نظام غیر الهی به صحنه بیاره. انقلاب توسط انسانهایی میتونه ادامه پیدا کنه که از نظر شخصیت فکری بتونن معارف آسمانی رو به زمین بیارن. خب مگه مدرنیته جز اینه که فقط زمینی کرد بشر رو؟ خب مگه بخوایم از این ظلمات بگذریم باید انسانهایی در صحنه باشن که اینها آسمان و زمین رو به هم ربط بدن. این نشون میده که پس ما باید با یه عمق بیشتری وارد معارفمون بشیم و اگر بشیم به خوبی و به خوبی ما میتوانیم از این ظلمات دوران به خوبی عبور کنیم. انگیزه یه بحث ما در نسبت با شرح تفسیر حمد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه همین بود که حقیقتاً ما این معارف رو باید بیاریم در میدان زندگی انسان‌ها. دیدیدم که حضرت امام نرفتن توی جلسه خصوصی بحث کنن، اومدن تلویزیون بحث کردن. تلویزیون با مخاطب عامش اومد و این بحث رو ارائه داد. ما در جلسات گذشته به حمد الله تا اواسط جلسه سوم تفسیر حضرت امام اومدیم. خب این فاصله نسبتاً طولانی به نظرم این نفع داشت که هم ما یه بازخوانی بکنیم، هم که رفقا حتی همونا که بحث خوب دنبال کردن نیازه که دوباره برگردن و این دو جلسه و نیمی که گذشته است رو تأمل کنم. من سعی میکنم که یه بازخوانی یا یه جمع‌بندی بکنم از بحث گذشته، حتماًم موجب تذکر برای همه رفقاست، حتی اونایی که بحث را به خوبی میشناسن. البته توصیه دارم رفقایی که بحث رو از قبل نبودند، این صوتش هست، صوتش رو یه جوری تهیه کنن تا با بحث بیان. این بحث بحثی نیست که اگر یه جاش رو نباشید امکان ادامش برادون باشه، کاملا بحث به هم متصل است. اگه یادتون باشه در جلسه اول تفسیر حمد حضرت امام، حضرت امام بحثشون این است که بسم الله الرحمن الرحیم رو که مربوط به سوره حمد است بابشو باز کنن و ادامه بدن. بحث بسم الله خب باید ذهن را قشنگ شک بده که چرا میگه به اسم الله. نظرتون هست که گفتیم اسم فرقش با ذات چیه؟ ذات که اصلا معنا نمیده که کسی بتونه بهش برسه، ذات مال خودشه. پس حضرت حق با ما از طریق تجلیاتش روبرو میشه. دوباره دقت کنید، حق مثل این میز و دیوار که نیست که تجلی براش معنا نداشته باشه. بلدید متمرکز بشید تا ساختار ذهنمونو بتونیم شک بدیم. حق مثال بخوایم بزنیم، چون فرمودن من عرف نفسه و فقط عرف ربه، مثل من، من است نسبت به من شما، من شما نسبت به من، من نه تن من نسبت به تن شما. ببینید ما با هم روحامون گفتگو میکنه، برای همین هم میبینین عجیب، شما با تماس روحی با بنده بهره های روحی من را پیش خودتون میابی. این اقل مسئله است که باید عزیزان متوجه باشن، رابطه خدا با مخلوق رابطه تجلی است. رابطه تجلی خب یعنی حضرت حق در یک نور خاص میاد وسط دیگه، ذات که پس نمیاد وسط. این نور خاص اسمش میذارن اسم، اسم، اسم رحمان، اسم رحیم، اسم سمیع، اسم قهار، یعنی حق به نور خاص. بلدید اما گم نکنید، اگه درست پیدا کنید میبینید خیلی جا با حضرت حق رابطه دارید، خیلی جا با حضرت حق رابطه داریم. پس اسم، اسم خودت رو میگن، میگن یا حی. یا حی یعنی چه؟ یعنی او به جلوه حی، به جلوه حیات. دوباره دقت کنید، خب میشه بگیم رابطه خدا با ما مثل رابطه مادر و فرزند است؟ خب میگون نه. اگه نه، چون تو سوره قل هو الله احد میخونی، اگه نه پس چطوریست؟ این برای نه که میگن دین تنزیه میکنه تا بتونه تشبیه کنه. اگر نه که لم یلد و لم یولد یعنی چی؟ یعنی دوگانگی نیست، یه خدا و یه مخلوق ولده، تولید دوگانگی نیست. خب اگه دوگانگی نیست، یگانگیست؟ یگانگی هم نیست، اگه مخلوق خدا نیست، میگن تجلی. یعنی وقتی آدم بشینه فکر کنه و به تجلی رسید، خب تجلی اول بحث است. یعنی شما وقتی که بخواید بیناییتون رو تجلی بدید، شما میخواید این که جلوتونه ببینید رو چه کار میکنید؟ میایین خودتون اراده میکنید که ببینید. یعنی چی میاد در صحنه؟ بینایی. رابطه شما و بینایی چه رابطه شمایید در صفت بینایی؟ برای همین هم چشمتونم هم بذارید میبینید آینده را. میگه شما تو خواب چشمتون بسته نیست، آینده را میبینید. یعنی چه؟ یعنی شما با تجلی خاص در صحنه اید. اینجا یه خود دقت کنید، حالا شما با تجلی خاص در مظهریت چشم، چشم هیچ ربطی به شما نداره، ابزار است، بینایی تجلی شماست. میشنوید یعنی چی؟ یعنی شما با تجلی خاص در مظهر و منظر و آینه گوش، حضرت حق حی است. حضرت حی یعنی چی؟ یعنی او با صفت حی در درخت. پس سه تا چیز شد، یکی او، قل هو الله احد، یکی او، یکی او به صفت حی. حالا در منظر چی؟ درخت. شما به کجا اگر رجوع کنین؟ به حضرت حق رجوع کنین، به درخت؟ درخت که یه چیز مادی محدوده. نه، شما باید بتونید حق را در آینه درخت ببینید، بدون اینی که محدودیت درخت بر شما حاکم بشه. پس اگه بخواید محدودیت درخت بر شما حاکم نشه، باید چه وجود، چه رجوعی داشته باشی؟ نمیگن رجوع وجودی، خودتون میدونید. نکنید هیچ وقت به هیچ جا نمیرید. حالا میرسیم شواهد میاد. اگر کسی نتوند رجوع وجودی بکند، هیچ وقت حق در مناظر پیدا نمیکنه. درخ میبیند و الوار میبیند و واکول میبیند و همین چیزه که سلولوز میبیند. این حضور وجودی که حالا در آینه درخت به شکل حیات اومده است و لوازم حیات همین مکانیسمی است که شما میگون تو فیزیولوژی، فیزیولوژی این پدیده، این حضور حیات ماورای این محدودیت هاست. در صفت خاصی اگه بخواد ظاهر بشه، چه قالبی میخواد؟ قالب درخت، قالب این دست. اینجاست که یه خود ادب باید کرد، نگاه رو، قلب رو درست کرد، تزکیه کرد. این که شنده میگن عرفان حتما به تزکیه مربوط است، برای اینکه این تزکیه منجر میشه آدم نسبت بدنش با بقیه پدیده ها رو عبور کنه ازش. این درخت به عنوان الوار نسبتی با بدن بنده داره، باید باش میز بسازم پشتش بدنم بشینه. اما نسبت حقیقت خودم که اگر آزاد شدم با حقیقت عالم روبرو میشم. حقیقت درخت حیات است و حقیقت عالم علم است و اون چیزایی که بزرگان گفت. در جلسه اول حضرت امام اومدن رو همین دست گذاشتن که چرا خداوند میگه به اسم الله، این چرا میگه بالله، این اسم الله چرا اسم الله؟ میگه برای این که الله اسم است. الله اسم است یعنی چی؟ اسم گفتیم چی؟ حق در صفت خاص. خب الله اسم است یعنی چی؟ یعنی حق در صفت خاص. شما وقتی میگون به اسم قدیر، به اسم حی، خب یعنی مگه نمیگون حق در صفت حی؟ خب حالا میگون حق در صفت الله. الله چیه؟ کمالات جامعیست از اون ذات. ذات اسم داره دیگه، یه وقت اسمش به جلوه حی است، شما حق رو در حی ملاقات میکنی، یه وقت اسمش در جلوه جامع کمالات است، میشه الله. مثال آسونی دارید خودتون، دلواپسم که وقت دونه تو این چیزا بگیرم، میخوام بحثا چی برم جلو، این مقدمات انشاءالله خوب حل شد. شما یه وقت اسم منشور رو میذارین جلو نور بیرنگ، خب نظر میکنید به وجهی از این نور بیرنگ، یعنی سبز، قرمز، زرد، آبی، یه وقت نور بیرنگ رو بهش نظر میکنید، نور بیرنگ همون نوراست به جامعیت، به جامعیت نه به مجموعیت، طیف نوری مجموع نوراست، نور بیرنگ جامع نور هاست. یعنی واقعا نور بیرنگ رو که شما ملاقات میکنید، این هفت نور جمع که بشه میشه نور بیرنگ. حالا اگر از منشور عبور کنه، خب به شکل زرد و سبز، آبی و نیلی و بنفش عبور میکنه. ذات وقتی که به جامعیت ظهور کنه، ظهور، این ظهور رو ول نکنید، میشه اسم الله. ذات اگر به حی ظهور کنه میشه اسم حی. پس دائم شما با چی رو برود؟ با اسم. جمله حضرت امام رو با هم بخونیم، همون جلد اول سالش، جلسه اول شما بعد پیدا کنیم. ایشون میفرمان آن چیزی که بشر میتواند به آن دسترسی پیدا کند اسماء الله هست. خب ادامه صحبتشونه، تا اینجا به نظرم با هم رفیقیم. ما فقط با اسماء الله ارتباط پیدا میکنیم، یعنی ذات به تجلی. حالا یه وقت تجلیش جامع است میشه قرآن. قل هذه سبیل ادعو الالله، حضرت حق به نبی الله دستور میدن بگو که این راه من است، من شما را به الله دعوت میکنم. یعنی ذات در جامعیت اسماء و صفات میشه الله، میشه قرآن. یه وقت نه به اسمی جلوه میکنه، مثلا در کش، در مقاتله با کفار حضرت حق به اسم قهار جلوه میکنه، آخرش حق در صحنه است. بعدم فرمود پیامبر اون وقتی که تو اون نیزه را انداختی یا اون سنگ ریزه ها را پاشیدی، حق در صحنه بود. ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، حق بود. پر بحثش لازمه. بعد ادامه میدن که همه عالم اسم الله، اسماء الله هست. تمام آن موجوداتی که به مبدعیت خداوند وجود پیدا کرده است مستجمع همان اوصافن به طریق نقص. اینم خیلی لازمه یادآوری کنم. حالا حضرت الله اومده است جلوه کرده است. هر جا شما باشید و در صحنه باشید با الله روبرو. خلا الله که ذات نبود، اسم بود، با الله که روبرویید. حالا این الله یه مرتبه شما میبینید که دارد قرآن میگه آقا هر چیزی که شما بشناسی این من شیئن، هیچ چیزی نیست الا یسبحو به حمده، داره تسبیح ما را میگه، تسبیح خدا را میگه. ولکن لا تفقهون تسبیحه. شما تسبیحش را نمیدونید، تفقهون هم جمع میارد، یعنی کار به پیامبر نداره. اونجایی که یه هم میگه یا پیغمبر خطاب مستقیم است، اون جداست. نه، بشر معمولی نمیتونه. از این آیه یه خورده چیز گیر میاریم تا بذارید نتیجه بگیریم. پس هر چیزی، من این چیز را هم یه بار گفتم دوباره تأکید کنم، ببینید چیز که خدا در قرآن میگه یعنی مخلوق. پس هیچ وقت این میز رو ما چیز نمیگیم، چون این مخلوق به معنای اونجوری که خدا خلق کنه نیست. این یه چند تا چوب رو به یک اعتبار سر هم کردن، اسمشو گشتن میز، دیوار. اینا رو ما شی نمیگیم. انسان شی است، آسمان شی است، زمین شی است، این درخت شی است. میفرماید هیچ شیی نیست الا اینکه تسبیح خدا رو میگه. خب اگه بخواد تسبیح خدا رو بگه باید نسبت به خدا عالم باشه دیگه. خب یعنی چی؟ یعنی هیچ شیی نیست الا اینکه خدا علمش اونجاست. خب اگه بخواد عالم باشه باید حیات داشته باشه که عالم باشه. شما میگن آقا زنده است میفهمه، دقت کردین؟ زنده است میفهمه، حیات و علم که با همه. خب حالا اگه خداوند در هر جا باشه، خدام که جامعه همه کمالات، پس یعنی همه کمالات همه جا هست. در حد ظرفیت اون مخلوق ظهور میکنه، اما وجودش از خودش همه جا هست. تو ده نکته معرفت و نفس خوندین که بود خدا به خودشه، ظهورش به مخلوقاتشه. همینه، میخوایم نتیجه بگیریم که پس خدا به اللهیتش همه جا هست، در مظهریتش مختلف است به تجلیات مختلف. به همین جهت حضرت امام در بعد از اینکه این آیه رو میارن میگن عالم پر از حیاهوست، تمام عالم زنده است، همه هم اسم الله هستن. ما آرزومون نیست که تو این جلسه این بحثای گذشته را طور یادآوری کنیم که آنی که میگیم همه عالم اسم الله هست دیگه رفقا تصدیق کنه. خب یکی بیاد بگه کجا این دیوار اسم الله هست، همین که این سؤال بکنه ما میفهمیم بحث به هیچ جا نرسیده است. چرا؟ گفت نظر را نقض کن تا نقض بینی، گذر از پوست کن تا مغز بینی. بر همین مثال من و بینایی و چشم زدم. شما اگه بگوی آقا این چشم و این قرنیه و این شبکیه و اینا کجاش بیناییه؟ هیچاش، ببخش. اما اگر عبور کردی متوجه شدی یه منی هست که به صفت خاص در بینایی ظاهر شده است، گذر از پوست کن تا من. حالا بینایی را میبینی، وقت در ارتباط با من چشم منو نمیبینی، با بیناییت منو باش ارتباط پیدا میکنی و منم با بیناییم با من شما ارتباط میکنم. منم که جسمش جسم معنوی و وجودیست. اینجاست که پس با این دید آره همه عالم اسم الله هست. این اونایی که میگن همه عالم اسم الله هست از این محدودیت ها اصطلاحا هم میگن ماهیت عبور کردن. مثال درخت را دوباره یادآوری میکنم، اینا دیگه تزکیه میخواد، غفلت ها را باید کم کرد. ما در درخت حیات و علم و فوق حکمت و این همه میبینیم، اما یه استاد گیاهشناس خب نه، سلولوز میبینه. یعنی اون نگاهش نگاه محدود به انگیزه خودشه. ما بنا شد که ما اینا میگن ماهیت، در ماهیت درخت محدودیت هست، اما وجود درخت چیه؟ همون حیات هست. وجود، وجودش اون چیزی که درخت و درخت کرده است. این میزه که شما نمیگین درخت، که بگون چوبای چوبای درخت درخته. درخت به حیاتش درخته است، به شعوری که تمام این نظم فوق‌العاده‌اش رو داره. این نظم رو دیدن غیر فهمیدن از برهان نظم. نیومدم اینجا درس بدم. شما نگاه کن علم ببین این چطوری پیش میاد. از اونجایی که شما حق رو صاحب تجلی بدونی، تجلی هم یعنی حق به صفت خاص. من این نکته رو همینجا تأکید کنم. ببینین خدا را یادتون باشید، خدا که نمیشه از صفاتش درست جدا بشه. یخته فکر کنیم ببینین چقدر خطرناکه اگه کسی اینجور فکر کنه. اگه یه خدا داشته باشیم یه علم، اون وقت علم را بدیم به خدا، خدا مثل من شما عالم باشه، پس یعنی ذات خدا چیه؟ بی علمه. این به چه دردی میخوره؟ خدایی که خودش عالم نباشه، عالم علم برش عارض بشه، خب این در واقع یعنی عالم نیست در ذات خودش، پس ناقص است. بر همین میخونین توی علم کلام اسلامی که صفات و ذات متحدن. خیلی جمله خوبیه، این از اهل البیت به شما رسیده است. به اصطلاح هم میگن اتحاد ذات و صفت. اینا ول نکنید، بلد میشید اما ول نکنید. آقا خدا حیات داره، یعنی عین حیات هست یا مثل این دست من حیات داره؟ الان این دست من حیات داره؟ اگه اینجور باشه ذات دست من که گوشت و استخونه است که حیات نداره؟ پس خدا عین حیات است. خب اگه جای حیات دیدین با چی رو برو میشی؟ با ذات. یعنی این حیات ذات است؟ آره، ذات به چی ظاهر شده است؟ به حی. میشه که یه ذات داشته باشیم یه صفات؟ خب این که ذات ناقص میشه. شما اینا اگه یه دور تسبیح هم تکرار کنین ضرر نکردیم که آقا اتحاد بین ذات و صفات، اتحاد بین ذات و صفات. یعنی اینا بفهمونید به قلبتون. خب حالا اگر یه جا حی هست، یعنی ذات به نور حی ظاهر شده است. حالا اون جمله اولی که عرض کردم امام من میفرمان که اسم ذات هست به صفت خاص. پس اگه اسم حی در میدان است، چی در میدان است؟ ذات به صفت حیات. خب حالا چی میشه؟ مثال خوبی بزرگان زدن، خدا رحمتشون کنه. میگن مثل رابطه موج و دریا. الانه که شما موج میبینی دریاست به صورت موج، یه دریا و یه موج که نداریم، این دوگانگی که خطرناک است. هی میگن قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، برای همین این که امیرالمومنین دائم این سوره را میخوندن برای که معاشقه میکردن با توحیدشون. خب پس یه دریا و یه موج که نداریم که، حالا وقتی که شما موج را دارید میبینید عملا دریاست در صورت موج. وقت نگاه بیشتر بکنید موج میبینید یا دریا؟ خودتون میدونید. یخت فقط کافی است مشغول این موج نشید میشه دریا. مولای موحدین فرمود ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعد. هی میگیم اما روش حضور نمیدونم چرا پیدا نمیدونم. میفرماد هیچی نمیبینم الا اینکه قبل اون چیز، با اون چیز و بعد از اون چیز چی میبینم؟ در الله میبینم. ما رأیت شیئا الا و رأیت الله. ببینید دل آدم حال میاد که این حضور را به خودش متذکر بشه. مثال موج دریا را دوباره نگاه کنید. اون وقتی که دارید موج میبینین چی میبینین؟ دریا. ملتفت نیستید. مولا الموحدین ملتفت است. خب پس حالا قبل از این که متوجه موج بشین چی در محضرش هستین؟ دریا. بعدم که متوجه موج هستین در محضر چی هستی؟ دریا. بعدم که میگید موج دیدم بازم در محضر چی هستین؟ دریا. الله عالمو گرفته است. خب ما یه وقت مشغول درخت میشیم، موجی رو مشغولش شدیم، موج انوار الهیت. خب یه وقتی اینجا یخده، حالا بعدن میگم اما اینجا عنایت بفرمان. اینجا دو نوع نگاه عرفانی داری، هر دوش هم خوبه. بعضی عرفا در مقامی هن که از مخلوق نظر به خالق میکنن، حواستون باشه ما تو این جلسه پی میبرند و فکر میکنند و اینا، ما اینا رو دمه در همه رو کشتیم و اومدیم. اصلا نمیشه اینجا ما بحث فکری با هم داشته باشیم، خیلی حرص میخوریم اگه وارد این بحث بشیم، اینا ظلمات هست. نه، بعضی از عرفا از اسمی از مظهری منتقل به حق میشند. بعضی ها که مقام بیشتر در خودشون وسعت دادن خودشون را، از حق متوجه مخلوق میشه. دو جوره دیگه. پس یه سیر سیریه که نظر به مخلوق میکنی به اعتبار مظاهر اسم الله منتقل به الله میشی. این مثل کیه؟ مثل اینه که از موج منتقل میشه. ببینین شما وقتی که روبروی دریا واسدین موجا میبینین فکر میکنین دا بعد متوجه دریا میشین، یا فقط جایگاه نگاهتون رو عوض میکنید؟ کافیست منظرتون رو عوض کنید. از نظرگاه هست ای مغز وجود، اختلاف مؤمن و جبر و جهود. خیلی خوب میگه. نگاه نگاهیست که یه وقتیست که موج جلو خودتون نظر دارید بهش منتقل به دریا میشه. فقط کافیست نظرگاهتون رو وسعت بدید. یه وقت نه، اصلا دریا رو میبینید، موج نسبت به دریا میبینید. پس این که شنیده بعضی ها از حق متوجه خلق میشن، بعضی ها از خلق متوجه حق میشن، تو بحثای عرفانی. حضرت امام در صفحه 100 کتاب شما، همین نا که مرکز نشر حضرت امام چاپ کردن، یه جمله ای دارن میفرمان که بحث عدم استقلال مخلوقات رو باید ازش غفلت نکنیم. بالاخره باید فکر کنیم آقا این مخلوقات چیند؟ خب شما میگون که خدا خلقشون کرده است. اگه حوصله کنی این مسئله را من امروز بابش رو باز کنم، انشاءالله خداوند کمک خوبی بهمون که خواهد کرد. ببینین اینا باره ها مگه نمیگن، میگن آقا خدا خلق کرد. آنی که یکی بپرسه چطوری، میگن آقا لا تتفکروا فی ذات الله، مگه ما از ذات خدا سوال کردیم؟ ما یک کلمه از تو میپرسیم که آقا چطوری خلق کرد. نه آقا گفتن که راجب خدا فکر نکن. چه گفتن راجب خدا فکر نکن؟ گفتن لا تتفکر و فی ذات الله. اگه بگون که خدا جنسه چیست، فهمدن آقا ذات مگه، مگه حضرت خدا جنس داره؟ مگه میز و صندلی است؟ که یعنی افکارت غلط هست. بخونید با حدیث 12 40 حدیث حضرت امام رو، اونجا شدیدن نه اصلا همه پیغمبر ها اومدن که ما خدا رو بشناسیم، بفهمیم خدا چیه. افضل العباد ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته، روایت از حضرت صادق، بالاترین عبادت است که ما ادمان و تفکر فی الله، دائم راجع به حضرت حق فکر کنیم. و فی آلائه توی روایت، توی روایت فی قدرته، آلائش هم نسبت خدا را با مخلوقات پیدا کنید. اگه بپرسن از شما که شما که میگی خدا خلق کردش یعنی چی؟ یعنی خدا اگر که جناب عالی را خلق کرده است یعنی چی؟ خودش داره میگه وقتی بخوام یه چیز خلق کنیم به اون چیز میگم بشو و میشه. ازا اراده شیئا امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن، میگون بشو و میشه. یعنی چی؟ یعنی امکان هر چیزی را از جاش خیلی گوش بدی، امکان هر چیزی را بهش نظر میکنید موجودش میکنه. خلقت خدا یعنی چی؟ یعنی امکان میبینه جناب عالی امکان اینجور شدن داری، میگه بشو. اذا اراد الله بشیئن، اگر خواست که چیزی را خلق کنه به اون میگه بشو میشه. این به اون میگه بشو میشه، این کجاست که بهش میگه بشو؟ این هیچ جا نیست. در علم خدا امکان اون شی هست. آقا امکان خلقت جناب عالی هست. خدا این امکان شما، امکان شما یعنی هستید یا نیستید؟ نیستید دیگه، خدا خلقتون کرده. پس چی هستید؟ امکان شدن دارید، این امکانتونه بهتون میده. آقا میتونستی بشی، امکان شدن داشتی بهتون میده. پس در واقع حضرت حق همه وجود مخلوق را بهش میدهد، همه. اما مخلوق را حضرت موسی در دربار فرعون ببین چه معارفی برده بودن. گفت آخه رب شما کیه؟ شما دوتا بلند شدین اومدین پیغمبر بودن دوتاش، وجود مقدس حضرت موسی و حضرت هارون. گفت رب شما کیه؟ برکت حرف ببینین، ربنا پروردگار ما اونی است که خلقت هر چیز را میدهد. اعطا کل شیئن خلقهو، خلقت شما را به شما داد، خلقت شما را به شما داد. ثم هدا، ثم هداش مال کیست؟ یعنی موسی علیه السلام. یعنی من اومدم اون وجه ثم هدای خدا رو به شما بدم. خدا ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه، رب ما اونیه که خلقت هر چیزی رو بهش داد. اینجاست که اون وقت خیلی چیزا روشن میشه. حالا اگه خدا خلقت شما رو از شما بگیره، وجود شما را از شما گرفته است دیگه. وجود که ندارین چین ظلمات، این هیچ. خدا در علم خودش متوجه امکان شما بود، امکان شما را داد. امکان شما مال شماست. خوب اینجا را گوش بدین، یکی از مبانی اندیشه حضرت امام یا خرفای ما اینجا سا. امکان شما مال شماست، وجود شما از خداست. چی به شما خدا داد؟ خب وجودتونه داد، وجودتونه بگیره. خب همه شما که اینجا نشستین وجودتون اینجا نشسته است دیگه. حالا اگر که شما را امکان دون از خودتونه، به قول فیلسوفا حرف خیلی خوب میزنن، اینم از ناز که یه دوره تسبیح میخواد، امکان هر شی ذاتی اون شی است. امکان هر شی، شما اصطلاحا میگن ممکن الوجودید. ممکن الوجود به ذات ممکن الوجود است. اما حالا این ممکن الوجود چه کارش میکنه؟ خدا وجود بهش میده. اصطلاح فلسفی نیست، میگن آقا واجب بلغیر شد. بلدیدا میخوام ازش بریم جلو. نه یاد گیرید تمام مخلوقاتی که موجودن کی وجودشون داده؟ خدا. پس میشن واجب بلغیر، یعنی الان وجوب دارن دیگه، یعنی هستن، اینا میگن وجوب. اما وجوبشون از خودشون است یا از غیر است؟ از غیر است. خدا وجوبش از خودش است، میگن واجب الوجود، یعنی وجودش از خودشه. اینا نه وجودش و وجوبش از کی است؟ از غیر. میگیم واجب بلغیر. خب واجب بلغیر ممکنه به ذات هست، یعنی در ذات خودش ممکن الوجود بود، خدا بهش چی داد؟ وجود داد. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه هر چه در این عالم هست وجودش از خداست، نورش از خداست. خب حالا اگه خدا اومد وجود این آسمان و زمین را داد، حالا این وجود آسمان و زمین چیه؟ نور خدا بود. آیه را حضرت امام در همین جلسه اول میرسن به اینجا که میگن که قرآن فرمود الله نور السماوات و الارض. خوب گوش بدید به این تیک. خدا نور آسمان و زمین است. آسمان و زمین امکانشون از چیه؟ از خودشون. خودشون ممکن الوجود. کی وجودشون داد؟ کی نور وجود بهشون داد؟ خدا. خب حالا این آسمان و زمین میفرماد الله نور آسمان و زمین است، یعنی نور آسمان و زمین همون چیه؟ الله هست. ادامه صحبت امام میخونم، میفرماد نه این که الله ینور السماوات، نه اینکه الله نورانی کرد آسمان و زمین. آسمان و زمین چیزی نبودن، امکان بودن. امکان که چیزی نیست. حالا کی بهشون نور داد؟ خب حالا شما وجود آسمان و زمین، حیات و علم و اینا که میبینید، دارین چیا میبینید؟ الله را میبینید. این تیکه را بعد خیلی نیاز داریم. ما این که من بحث امکانا برای ذهن عزیزان بابش با کردم، چون میخواییم مشخص کنیم که خداوند در امکان مخلوقات خودش را نشون میده. پس در واقع شما به چه اندازه خدا را نشون میدی؟ به اندازه امکانتون. خدا محدود نیست، اما در آینه وجود شما راست شما خودش رو ظاهر میکنه. خب این آخرین نکته جلسه اول است که بگم که دیگه جلسه اول انشاءالله شما که الان میرید مطالعه میکنین دیگه ارتباط با متن بتونین برقرار کنین. در جلسه اول تفسیر سوره هم آخرین صحبتش این بود که آقا حالا هر چه زیبایی است طبق آیه‌ای که الحمدلله. الحمد یعنی چه؟ یعنی هر زیبایی، هر چه کمال است در هر جا، در هر آینه ممکن الوجودی هر چه کمال است مال چیه؟ الهم الف لام استغراق بهش میگن، یعنی هر حمدی الحمدلله مال الله هست. پس شما که تو نمازتون میگون بسم الله، خیلی دقت کنید، یعنی ذات در اسم الله اومده وسط. حالا هر زیبایی که در این عالم هست الحمدلله مال اون اسم است. اون اسم چی بود؟ تجلی ذات به جامعیت. خب الحمدلله هر زیبایی مال خداست. اینجاش هنو حرف تموم نشد و اینجاش پهلوان باشید با من بیان ببینم. حالا که هر زیبایی مال خداست، این مؤمن عارف مثل حضرت امام روح الله رضوان الله تعالی علیه که به این شعور رسیده است که همه زیبایی های عالم مال خداست، همینم هم زیباست یا نیست؟ بناشد هر زیبایی مال خدا باشد دیگه. این زیباست که یکی اینقدر خوب میفهمه که همه زیبایی ها مال خداست. خب اینم که این میفهمه که همه زیبایی ها مال خداست، همینم مال خداست. ملتفت شدید یا نه؟ یه خود دیگه دقت کنیم. جمله خود حضرت امام را میخونم تا ببینیم چی میشه. ایشون میفرمان الله وقتی در میان آمد، هم از این جهت که همه حمدها از آن است الحمدلله، و هم از این که خودش را حمد می کند الحمدلله. این خودش را حمد می کند از کجا امام در آورده است؟ خب مگه وقتی که شما حمد خدا را می کنید این زیباست یا زیبا نیست؟ این شعوری که شما حمد خدا را می کنید، این شعور زیباییست دیگه، همین هم مال خداست. پس کی دارد حمدش را می کنه؟ خودش، الحمدلله. خب حالا چی میبینید اگه اینجوری نگاه کنید؟ خب هر چه میبینید حضرت حق رو در عالم میبینید، و معنی تو مسائل اجتماعی هم زنده اید. به حاله میگوید آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنه، از عرفان حضرت امام در میاد. اینا را ما اجتماعی میکنیم، بعد میبینیم انقلاب اسلامی رو نمیتونیم درست درک کنیم. انقلاب اسلامی رو عرفایی که درست در صحنه اومدن درک کردن. حضرت امام بعد از عملیات فتح المبین یه نامه‌ای دارن بسیار زیبا میفرمان این حماسه سازانی که اون چه عرفای بزرگ چله نشین سالها به دنبال اون بودن، چه شد که این جوانان یک شبه ره 100 ساله رو طی کردن که عرفای بزرگ حسرت این را می‌خوردن. من نظرم است مسئله مهم است. این دید نگاه می‌کنه نه دیگه، ما در شخصیت خودمون وقتی با خدایی که در صحنه است روبرویم دائم در معاشقه دیگه، شب و روز و اینا بستگی دیگه داره به احوالات ما. جمع بحثم این یه سطرس و تمام. با رجوع، خیلی دقت کنیم، با رجوع وجودی و عبور از ماهیات، نور وجود با کمالات خود در هر منظری ظاهر می شود و ما در هر منظری به تماشای حق می نشینیم. 100,000 انگشت ایما گر برایت زاستین، در حقیقت جز جمال نیر یکتاش نیز. خداوند به حقیقت پیامبرانش و اولیاء معصومش، اون نگاهی که نگاه بصیران است به خودش و آلاء و انوارش رو از ما دریغ مدارد. صلی الله علی محمد و آل محمد.